رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و صبح بخیر، آرزو دارم صحت و سلامت باشید و صبح را به خوشی آغاز کرده باشید. نخستین برنامه دری امروز رادیو آشنای صدای امریکا را من صفیه حساس به همکاری تکنیکی عبدالواجد عادل با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
اظهارات یک سناتور امریکایی در مورد افغانستان. اوباما گروه دولت اسلامی را تبکار خواند. و سفر معین وزارت خارجه امریکا با آسیا در مورد مقابله با گروه دولت اسلامی.
در کنار مشروع خبرهای افغانستان و جهان، این گزارش ها را در این مجله خبری جا داده ایم. اعزام 16 پسر و دختر برای ادامه تحصیلات به خارج از سوی نهاد خیریه پیر هرات، نگرانی ایالات متحده از افزایش کشیدگی ها میان دو قطب پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو و انتقاد پاکستان از هند به خاطر تاخیر در مورد حل بحران کشمیر. نظر رسمی ایالات متحده نیز شامل این برنامه است. با ما باشید. نخست از همه مشروع خبرها را از حد عزیزاده و من صفیه حساس میشنوید.
با عرض سلام. امریکا باید تا سال 2017 10,000 عسکر در افغانستان داشته باشد. یک سناتور تازه کار و متنفذ جمهوری خواه روز پنجشنبه گفت که ایالات متحده امریکا باید به عجله افغانستان را طوری که عراق را تر گفت ترک نگوید و باید سطح فعلی حضور عساکرش را تا ختم سال 2017 در افغانستان حفظ کند. سناتور تام کتن از ایالت ارکانساس گفت که ایالات متحده به خاطر مساییش در افغانستان محفوظتر است و آن را قلب استراتژی امنیت ملی ایالات متحده خواند.
برنامه آموزشی تولید برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی با کمک مالی ایالات متحده آمریکا در 11 ولایت افغانستان به اجرا گذاشته می‌شود. هدف اساسی این برنامه رشد ظرفیت کودکان پرورشگاه ها خوانده شده است. سید عبدالله هاشمی رئیس عمومی پرورشگاه ها گفته است که 90% این پروژه از سوی خود کودکان پرورشگاه ها به همکاری شرکت تولید برنامه های رادیویی و تلویزیونی و پیش برده می شود.
همه فعالیت های این برنامه را فعالیت جوانان و نوجوانان پرورشگاه تشکیل می دهد و بعد از ختم برنامه های تولیدی از طریق مؤسسه پارسا در اختیار تمام رسانه‌های صوتی و تصویری هم در داخل افغانستان و هم در بیرون از افغانستان قرار داده می‌شود.
و گفت که ایجاد یک پروداکشن برنامه‌های آموزشی نیز شامل این پروژه است. جزئیات بیشتر این خبر را در گزارش در برنامه بعدی رادیو آشنای صدای آمریکا خواهید شنید.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده به روز پنجشنبه در صبحانه دعاخانی ملی در واشنگتن اشتراک ورزیده و اعمال گروه دولت اسلامی را محکوم نمود. شرح بیشتر از همکارم عبدالواجد عادل.
باراک اوباما با اهمیت دعا و مذهب در سراسر جهان من حیث وسیله خیر یاد کرده و آن را وسیله برای ترغیب انسانها به کمک به یکدیگر، کمک به غربا، شفای مریضان و آوردن صلح دانست. در این حال گفت که چگونه ادیان به نحوه نامناسب استفاده شده و از آن بهانه برای اعمال شیطانی می سازند.
We see ISA, a brutal, vicious death cult that in the name of religion.
ما با گروه دولت اسلامی من حیث یک فرقه تبهکار نگاه کرده که با استفاده از نام مذهب وحشت و بربریت را مرتکب گردیده و گروه های از اقلیت مذهبی را دچار دهشت کرده، زنان را من حیث ابزار جنگی به عفت ساخته و برای آن بهانه های مذهبی می تراشند.
آقای اوباما گفت که مردمان با ایمان باید با صدای رسا علیه این گروه سخن بگویند، زیرا اینها از نام خداوند برای ظلم متعدی نفرت و خشونتشان کار میگیرند.
آنتونیو بلینکن معین وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در سفر هفته آیندهش به بیجینگ و توکیو راه‌های کمک را جستجو می‌کند تا چگونه افراطیان گروه دولت اسلامی تضعیف یا از بین برده شوند. این مطلب را یک مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده بیان داشت. بلینکن که در گذشته مشاور امنیت ملی رئیس جمهور باراک اوباما بود، با مقامات ارشد در بیجینگ، توکیو و سیول ملاقات‌های خواهد داشت.
صدای امریکا آشنای شماست.
ادامه اخبار جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. یک مقام عالی رتبه دفاعی ایالات متحده گفت این یک تصادف نبود که در ویدیوی اعدام گروگان‌های اردنی و ژاپنی آنها را با لباس‌های نارنجی نشان می‌داد که به عقیده بسیاری یک سمبول زندان گوانتانامو می باشد. این مطلب را برین مکوین، معین وزارت دفاع ایالات متحده، برای پلیسی در جلسه سمایه کمیته خدمات مسلح سنا که در مورد این زندان برگزار گردیده بود بیان داشت.
به تعقیب نشر ویدیوی قتل شنی یک پیلوت اردنی از طرف گروه تندرو دولت اسلامی، برخی از قانونگذاران ایالات متحده از رئیس جمهور بارک اوباما خواستند تا به توانایی ایالات متحده در صورت ضرورت برای یافتن و نجات پیلوت هایی که بالای عراق و سوریه در حملات هوایی سهم میگیرند بازنگری نماید.
رهبران آلمان و فرانسه روز پنج شنبه با یک پلان تازه به پایتخت اوکراین مواصلت ورزیدند که هدف آن توقف جنگ در نزدیک سرحد با روسیه می باشد. انجلا مرکل صدر اعظم آلمان و فرانسوا اولان رئیس جمهور فرانسه در کیف با پترو پوروشینکو رئیس جمهور طرفدار غرب اوکراین ملاقات کردند. این ملاقات در غیابت رسانه ها صورت گرفت و جزئیات ابتکار صلح اروپایی هنوز فاش نشده است.
استراب و وحشت جاده های دمشق را وقتی فرا گرفت که تندروان گروه دولت اسلامی پایتخت سوریه را بمباری کردند. اجساد در جاده ها انباشته شده و علائم سوگواری در همه جا دیده شده است. ویدیوی این حادثه در حال به نشر سپرده شد که ثقه بودن این تصاویر از طرف آژانس خبررسانی رویترز هنوز هم به صورت مستقل تایید نشده است. اما گروه های حقوق بشر میگویند که 10 تن در این حمله کشته شدند. در جنگ سوریه تا حال بیشتر از 200 هزار به قتل رسیده و تعداد بیشتر مجروح شده است. جنگ سوریه به حیث جنگی که هر کس را میتواند قربانی بسازد توصیف شده است.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا جدای طلبان طرفدار روسیه و روسیه را مسئول ازدیاد خشونت‌ها در اوکراین شرقی دانسته میگوید رئیس جمهور پوتین میتواند به این جنگ خاتمه بخشد. جان کری که روز پنجشنبه یک جا با آرسنی یاتسنیوک صدر اعظم اوکراین در کنفرانس خبری صحبت میکرد، جدای طلبان طرفدار روسیه را متهم به شلیک بدون تعویض کرده که میخواهند ساحات بیشتری را تحت کنترل خیش آورده و مردم را دهشت زده سازند.
یک دیپلمات ارشد ایالات متحده آمریکا این مطلب را تایید کرد که ایالات متحده 5 کشتی سریال سیر خیش را من حیث یک طرح برای کمک به قوای بحری به ویتنام انتقال دهد. آمریکا در گذشته جنگ سختی را با این کشور پشت سر گذاشته است. بنت تالوار، معین وزارت خارجه در امور سیاسی و نظامی، به تعقیب سفرش به هانوی که روی مسائل مختلف بحث کرد، به صدای آمریکا گفت ما برای انکشاف محافظین سرحدی ویتنام همکاری‌های زیادی کرده ایم. ما به این کار بسیار افتخار میکنیم و امیدواریم که جانب ویتنام نیز از آن امتنان نماید. فراهم آوری 18 میلیون دلار و 5 قایق ابتدا از جانب جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در سال 2013 هنگام بازدید از ویتنام شده بود.
میانمار که به برما مشهور است، پروژه امتحانی بررسی وضعیت تابعیت اقلیت مسلمانان را در ایالت راکین متوقف ساخته است. مانگ مانگ وزیر ارشد ایالت راکین به بخش برمایی صدای امریکا گفت از زمان آغاز این پروژه در سال گذشته تا حال تنها 40 نفر از مسلمانان تابعیت این کشور را به دست آوردند و به 200 نفر دیگر تابعیت معقد داده شده است، زیرا تنها آنهایی پذیرفته شده اند که خود را بنگالی معرفی میکنند.
گروه از رهبران نایجیریایی میگویند که انتخابات مجوزه در 14 فوریه باید مطابق به پلان دایر شود. شورای دولتی مشورتی که ریاست آن به عهده گودلک جاناتن رئیس جمهور نایجیریا است و در آن جنرال ها، قانونسازان و رؤسای جمهور سابق شاملند، تصمیم خیش را در ابوجا پایتخت آن کشور به روز پنجشنبه مبنی بر برگزاری انتخابات به تاریخ معین آن اعلام کردند. برخی از نایجیریایی ها خواستار به تعویق انداختن انتخابات شدند.
و خبر آخر در مورد افغانستان، با کمک مالی ایالات متحده آمریکا یک پروژه آموزشی تولید برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در پرورشگاه‌های 11 ولایت افغانستان تطبیق می‌شود. جزئیات بیشتر این مطلب را در بخش گزارش‌ها خواهید شنید.
صدای آمریکا، آشنای شما.
های عزیز، مشروع خبرهای افغانستان منطقه و جهان را شنیدید و اکنون هم توجه کنید به نشر گزارش های این برنامه. مسئولان مرکز توانبخشی و خیریه پیر هرات از اعزام 16 پسر و دختر دارای معلولیت برای ادامه تحصیلات عالی و خارج از افغانستان خبر می دهند. آنها می گویند این دختران و پسران موفق به کسب بورسیه های تحصیلی در رشته های کامپیوتر ساینس و اقتصاد به کشور هندوستان شده اند. خلیل نورزایی در این رابطه گزارش دارد.
دستیابی به بورسیه های تحصیلی خارجی، موضوعی که روزی تنها آرزوی قشر آسیب پذیر افغان بود، حالا به واقعیت مبدل شده است. 16 دختر و پسر معلول ولایت هرات که تحت حمایت یک بنیاد توانبخشی خیریه به سر میبرند، حالا با دستیابی به این بورسیه های تحصیلی رایگان سعی در تغییر زندگی خود دارند. بورسیه های تحصیلی که در یک رقابت بین 500 جوان معلول افغانستان 4 سهمیه آن نصیب دختران و 12 سهمیه آن نصیب پسران معلول هراتی شده است. عبدالوهاب عزیزی یک تن از این معلولیم.
ما رفتم به کابل، اونجا امتحان داشتیم، بعد از امتحان ما موفقانه کامیاب شدیم. از اونجا با دوباره رفتم قرار شفاخانه و اینا رو ما پیش بردم اونجا. فعلا ما منتظر زنگ اینا که بخیر وام بریم به هندوستان. از این بورسیه به خود معلولین خدمات زیادی است. از نگاه مثلا میفهمم، تو مثلا 10 سال پیش میگفتم ما هیچ چیز از جامعه نیستیم، کس از ما خبر نمیگیره، از ما کس نمیپرسه، ما میگیم فقط ما گفتیم معلولیم. اما حالا نه، ما برم جوا درس بخونیم بیایم به افغانستان، اقلا یک خدمت دیگه معلولین خدمت کنیم.
نجیب صالحی دیگر دختر معلول هراتی است که توانسته یکی از این بورسیه های تحصیلی را به دست آورد. او که همکنون محصل سال سوم رشته زبان انگلیسی در پوهنتون دولتی هرات است، این فرصت تحصیلی را مؤثر در افزایش توانمندی و خودکفاییش در جامعه می‌خواند.
به من اصلا قابل باور نبود، چون به کشوری که من زندگی می‌کنم بورسیه چی که حتی شرایط مکتب به تعداد از معلولین فراهم نیه. بورسیه کمک زیاده برای ما میکنه. اولی که انشالله با دست پر برمیگردیم و اونجا میتونیم تحصیلات عالی رو بیاموزیم. دومم با اینده بخیر مثل خدمت به جامعه خومشیم.
سنا محسنی معاون بنیاد خیریه پیر هرات نیز میگوید تا به حال توانستند 7 تن از این جوانان را به کشور هندوستان اعزام کنند. خانم محسنی همچنان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت این بورسیه های تحصیلی شامل رشته های کامپیوتر ساینس و اقتصاد می باشد که تنها در مقطع لیسانس زمینه تحصیلات عالی برای معلولین افغان را فراهم می کند. او همچنان از لغو چندین بورسیه تحصیلی مربوط به معلولین هراتی در کشور ترکیه خبر می دهد.
حدود 3 سال میشه بورسیه‌ای از طرف وزارت شهدا و معلولین با همکاری وزارت تحصیلات عالی به ولایت‌ها فرستاده میشه به خاطر جذب معلولین. و خوشبختانه شاگردای دارای معلولیت ما همیشان تونستن هم امتحان به خوبی پشت سر بذارن. از این 16 نفر حدود 7 نفر اعزام شدن. اونها رفتن به هند رفتن و این کسایی که بورسیه ترکیه بودن و بورسیه‌شون لغو شد از ترکیه، اینها را هم وزارت همکاری کرد و اینها شامل بورسیه هند شدن که ان شاءالله در ماه سر تون اعزام میشه.
همزمان عبدالقادر رحیمی رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت هرات تلاش معلولان برای حضور در تحصیلات عالی را نشانه ای از علاقمندی این قشر آسیب پذیر برای حضور در عرصه های مختلف کشور عنوان میکند.
افراد دارای معلولیت به شکل رایگان بتونند از حق تعلیم برخوردار باشند یک قدم بسیار نیک و موثر هست و میتونه که این حق تامین بکنه و ما فردا معلولین داشته باشیم که دارای تحصیلات عالی باشند و بتونن نه تنها که برای خود کمک میکنن، برای ملت، برای جامعه خود، برای مردم خود مستحق خدمت بیشتر باشند.
اما این معلولان خاص دیگری نیز دارند. آنها از حکومت افغانستان میخواهند تا با فراهم نمودن شرایط مساوی برای افراد دارای معلولیت و سالم در جامعه زمینه حضور هرچه بیشتر آنها را در مراکز آموزشی فراهم نمایند.
بیشتر از مکاتب ما هست به خاطر از این که یک تعداد از معلولینی که داخل ویلچرم اونا از زینه نمیتونم برم به مکتب، اما بیشتر کسا به میخاطر از درس خوب باز موندم. اولی که رمپ و اینا رو برای اینا بسازم، دوم شرایط رفت آمد و پانتون ها و مکاتب بزرگ آماده کنم، سومی که یک شرایط وظیفه برای اینا آماده کنه، چون واقعا معلولین به وظیفه نیاز دارم.
در 2 سال گذشته نیز 15 تن از دختران و پسران معلول هراتی موفق به کسب بورسیه‌های تحصیلی در کشورهای مالزیا، هند و ترکیه شده بودند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شنونده های عزیز، در برنامه سیهی امشب رادیو آشنای صدای امریکا روی امراض سرطانی، راه های ابتلا به آن، عمدترین و عامترین بیماری های سرطانی در میان افغان ها و شیوه های وقایه و تداوی آن بحث می شود. اگر شما سوالاتی دارید میشه در برنامه ما سوالاتتان مطرح بسازید. و حالا می پردازیم به ادامه گزارش های این برنامه. وزیر دفاع ایالات متحده در حال از افزایش کشیدگی و اختلاف نظر میان دو قطب پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو ابراز نگرانی کرد که این اتحاد از دو طرف با مشکل امنیتی مواجه شده است. از یک طرف تهدید روزافزون ورود شورشی های اسلامی به کشورهای غربی و از طرف هم پرخاشگری های روسیه در پرتو خشونت های جاری در اوکراین. اسوشیتد پرس در مورد گزارشی را تهیه کرده که برگردان آن را سید ظفر هاشمی پیشکش می کند.
وزیر دفاع ایالات متحده روز پنجشنبه گفت که در مورد تفرقه ایجاد شده بین اعضای پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو نگران می باشند. با گفته چک هیگل، اعضای ناتو در شمال نگران تهدید مواجه شده از جانب روسیه هن. در حالی که اعضای این اتحاد در جنوب نگران افزایش ورود جنگجویان خارجی افراطی از شمال آفریقا می باشند. آقای هیگل روز پنجشنبه با خبرنگاران در حال در بروکسل صحبت می کرد که وزرای دفاع ناتو به خاطر تنظیم دوباره این پیمان جلسه برگزار کردند.
And I worry about the potential for division between our northern and southern allies. This is a time for unity, shared purpose.
وی میگوید در مورد احتمال تفرقه ایجاد شده بین متحدین شمال و جنوب نگرانم. این زمان اتحاد، تشریک هدف و عقلانیت برای سرمایه گذاری دراز مدت در توانایی های نظامی می باشد. ما باید با آزمون های در پیش روی این اتحاد به شکل مشترک رسیدگی کنیم و آنها را برای همیش حل سازیم. اعضای سازمان پیمان اتلانتیک شمالی از دیر زمان در مورد چگونگی تمرکز فعالیت و مصرف منابع این سازمان اختلاف نظر داشتند و رویدادهای سال گذشته که پرخاشگری روسیه از یک طرف پیمان را تهدید کرد و ورود افراطی های اسلامی طرف دیگر شدت این اختلاف نظر را بیشتر ساخت. آقای هیگل ناتو را به حیث یگانه نهاد عنوان کرد که در سطح جهان به حیث تضمین کننده امنیت مشترک کار می کند و از این پیمان خواست تا با آزمون های عصر کنونی با تقویت رهبری، تعهد و منابعی رسیدگی کند. وزیر دفاع ایالات متحده با اشاره به قوات نظامی ایالات متحده در سطح جهان افزود که برای رسیدگی با آزمون ها امریکا نیاز به دیگران دارد.
The United States, by most metrics applied to the power of a country, is the most powerful country in the world. But the United States can't solve the problem.
ایالات متحده با سنجش که از قدرت یک کشور می باشد، قدرتمندترین کشور در سطح جهان است. اما ایالات متحده مشکلات جهان را حل کردن نمی تواند. هیچ کشور چنین کاری را کردن نمی تواند. حل مشکلات با شراکت، علایق مشترک و از طریق نهادها و رابط مشترک حل شده می تواند. هیگل در حال این بیانات را ابراز داشت که وزرای دفاع ناتو در پرتو افزایش خشونت در اوکراین و افزایش حضور نظامی های روسیه در امتداد مرزهای کشورهای عضو این پیمان صحبت کردند.
صدای آمریکا آشنای شما.
آنچی را می شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می دهد.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در سخنرانیش به کانگرس و دیگر اظهارات خود از تعامل دیپلماتیک آمریکا با ایران دفاع کرده و از کانگرس خواست تا با اتحادیه اروپا و گروه پنج جمع یک به منظور یافتن راه حل دیپلماتیک به نگرانی ها در خصوص برنامه هسته‌ای ایران متحدانه بیستند.
Between now and this spring, we have a chance to negotiate a comprehensive agreement.
در فاصله زمانی امروز و بهاری که در پیش رو است فرصت داریم تا به منظور نیل به یک توافق جامع با هم مذاکره کنیم که جلو یک ایران مجهز با سلاح اتمی را بگیرد. آمریکایی ها و متحدین مان را به شمول اسرائیل مسئول نگه دارد و شرق میانه را از یک جنگ دیگر به دور نگه دارد. آقای اوباما گفت که هیچ یقین وجود ندارد که مذاکرات بتواند با موفقیت بانجامد، اما او تاکید ورزید که یک راه که ناکامی پالیسی ما را ضمانت می کند این است که کانگرس ایالات متحده تعزیرات تازه را در حال علیه ایران وضع کند که مذاکرات هسته‌ای میان تهران، کشورهای گروه 5+1 و اتحادیه اروپا جریان دارد. بر اساس برنامه مشترک توافق شده در سال 2013، هینه که مذاکرات به منظور دسترسی به یک توافق جامع میان طرفین جریان داشته باشد، قرار نبود هیچ تعزیرات تازه علیه ایران در نظر گرفته شود. آقای اوباما گفت که اگر کانگرس ایالات متحده به گونه یک جانبه قانون وضع تعزیرات علیه ایران را تصویب کند، حتی اگر آن قانون به تنهایی باعث تسریع وضع تعزیرات جدید هم شود، می تواند فرصت رسیدن به یک توافق دیپلماتیک جامع و قابل اثبات را با خطر مواجه سازد. رئیس جمهور اوباما گفت که عواقب احتمالی آن می تواند نهایت مخرب باشد. ایالات متحده را از متحدین آن جدا می سازد و این اطمینان را ایجاد می کند که ایران یک بار دیگر برنامه هسته‌ای خود را از سر می گیرد. هیچ معنی نمی دهد. به همین دلیل است که هر گونه لایحه تعزیرات جدید علیه ایران را که تهدید بر روند مذاکرات باشد ویتو خواهم کرد. انتونی بلینکن معین وزارت خارجه ایالات متحده در نشست استماعی کانگرس تصریح کرد که تا هنوز هم یک فرصت قابل اعتبار دسترسی به معامله قابل اثبات با ایران وجود دارد. آقای بلینکن گفت که اگر رهبران ایران پیشرفت به جلو را انتخاب نکنند، ما با کانگرس در راستای افزایش فشار بر تهران کار خواهیم کرد. معین وزارت خارجه افزود، در حالی که در این مذاکرات دخیل باقی میمانیم، نهایت مهم است تا به شرکایمان من جمله ایران هشدار دهیم که واشنگتن در حمایت از یک راه حل جامع با آنان متحد است، تا این اطمینان را ایجاد کند که ایران به سلاح اتمی دست نیافته و برنامه هسته‌ای تهران منحصر به اهداف صلح‌آمیز است. انتونی بلینکن علاوه کرد که این هدف مشترک همه ماست.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی بود که از امواج رادیو آشنای صدای آمریکا شنیدید. شما شنونده رادیو آشنای صدای آمریکا هستید و می پردازیم به آخرین گزارش این برنامه. صدر اعظم پاکستان هند را به خاطر تأخیر در راه کارها به منظور حل بحران کشمیر مورد انتقاد شدید قرار داده است. تنش‌ها از دیر زمان پیرامون مسئله کشمیر میان دو کشور رقیب جریان دارد. رابط میان هر دو کشور همسایه مجهز با سلاح اتمی در این اواخر کشیده شده است و اردوی هر دو کشور به طور منظم یکدیگر را در منطقه مورد مناقشه هدف قرار می‌دهند. ایاز گل خبرنگار صدای آمریکا از اسلام آباد در مورد گزارش فرستاده که برگردان آن را رویا زمانی پیشکش می کند.
مقامات پاکستانی هر سال 5 فوریه را به عنوان روز کشمیر برگزار می کنند تا حمایت سیاسی و دیپلماتیک خود را با جدایی طلبان کشمیری که در مبارزه با هند می باشند ابراز کنند. نواز شریف صدر اعظم پاکستان در پیامی به مناسبت این روز نیروهای هندی را به نقض قوانین بین المللی بشری در آن منطقه اکثر مسلمان نشین متهم کرد. او بعداً به مظفرآباد مرکز کشمیر سفر کرد تا با قانونگذاران کشمیری صحبت کند.
همیشه با معنی اور نتیجه خیز مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا.
آقای شریف میگوید با وجود تاخیر روش هایی که هند آن را پیاده می سازد، جانب پاکستان همواره خواهان حل منازعه کشمیر از طریق مذاکرات پرمفهوم و نتایج بخش بوده است. صلح و ثبات در منطقه در نهایت ارتباط با حل این معضل دارد و در هر آجنده باید مسئله کشمیر گنجانیده شود. هند از مدت ها به این سو پاکستان را در تجهیز و آموزش شبه نظامیان در کشمیر متهم می کند، اما هیچگاه تماس های اسلام آباد را با رهبران کشمیری که خواهان راه های حل صلح‌آمیز این مثلا مورد اعتراض قرار نداده است. اما برخلاف حکومت قبلی، نریندرا مودی صدر اعظم تازه هند تماس های مقامات پاکستانی را با رهبران کشمیری به شدت مخالفت می کند و پس از ملاقات نماینده پاکستان در هند با یک رهبر کشمیری تحت اداره آن کشور بازدیدی که قرار بود در ماه آگوست صورت گیرد لغو کرد. این وضعیت باعث گردید تا اردوی هر دو کشور به طور منظم یک دیگر را در منطقه مناقشه کشمیر مورد حمله قرار داده و با هم درگیر شوند. هر دو طرف یک دیگر را با آغاز جنگ که از یک دهه به این سو جریان دارد متهم می کند. درگیری ها در هر دو طرف سرحد در کشمیر بیشتر باعث هلاکت غیر نظامیان و بیجا شدگان هزاران خانواده شده است. به نظر می رسد تنش‌های سرحدی در کشمیر در روزهای اخیر فروکش شده باشد، اما صدرتا واردانا جان رئیس سابق یک روزنامه برجسته هندی که در سیمینار در اسلام آباد اشتراک کرده بود می گوید که او انتظار بهبود اوضاع را در آینده نزدیک نمی کشد.
The bad news is that I don't foresee the prospect for the resumption of dialogue.
او می گوید خبر بد این است که من دورنمای از سرگیری گفتگوها تا 5 یا 6 ماه آینده را پیش بینی نمی کنم. فکر می کنم اوضاع کنونی تا چند وقت ادامه خواهد داشت. حکومت هند احتمالاً آماده گفتگو شود، اما نتایج اساسی به میان آمده به سطح اعتمادی که هند بر پاکستان و پاکستان بر هند دارد بستگی دارد. رهبران پاکستان میگویند که آنان خواهان از سرگیری مذاکرات صلح در منطقه هستند، اما این ابتکار باید از سوی هند صورت گیرد زیرا آن کشور نشست‌هایی که قرار بود در ماه آگوست برگزار شود لغو کرد. دهلی جدید همچنان از پاکستان میخواهد تا گروه‌های اسلامی مستقر در پاکستان را که دعوا می‌شود در حملات دهشت افغانی در خاک هند درگیر میباشند و باعث ایجاد ناآرامی‌ها در کشمیر میشوند مهار کند.
صدای آمریکا آشنای شما.
توجه کنید به فشرده خبرها.
یک سناتور تازه‌کار و متنفذ جمهوری‌خواه به روز پنجشنبه گفت که ایالات متحده آمریکا باید به عجله افغانستان را طوری که عراق را ترک گفت ترک نگوید و باید سطح فعلی حضور اساکرش را تا ختم 2017 در افغانستان حفظ کند. یک برنامه آموزشی تولید برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی با کمک مالی ایالات متحده آمریکا در 11 ولایت افغانستان به اجرا گذاشته می‌شود. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده به روز پنجشنبه در صبحانه دعاخانه ملی در واشنگتن اشتراک ورزیده و اعمال گروه تندرو دولت اسلامی را محکوم نمود. آنتونی بلینکن معین وزارت خارجه ایالات متحده در سفر هفته آیندهش به بیجینگ و توکیو راه‌های کمک را جستجو می‌کند تا چگونه افراد گروه دولت اسلامی تضعیف یا از بین برده شوند. این مطلب را یک مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده بیان داشت. یک مقام عالی رتبه دفاعی ایالات متحده گفت که این یک تصادف نبود که در ویدیوی اعدام گروگان‌های اردنی و ژاپنی آنها را با لباس‌های نارنجی نشان می‌داد که به عقیده بسیار یک سمبول زندان گوانتانامو می‌باشد. با تعقیب نشر ویدیوی قتل شنی یک پیلوت اردنی از طرف گروه تندرو دولت اسلامی، برخی از قانونگذاران ایالات متحده از رئیس جمهور باراک اوباما خواستند تا با توانایی ایالات متحده در صورت ضرورت برای یافتن و نجات پیلوت‌هایی که بالای عراق و سوریه در حملات هوایی سهیم می‌شوند بازنگری نماید.
شنوندگان عزیز، بخش اول برنامه دری ما در همین جا به پایان میرسد. تا نیم ساعت دیگر که باز هم با مطالب و گزارش های خبری در خدمت شما قرار خواهیم گرفت. همکاران بخش پشتو برنامه پشتوی رادیو آشنای صدای امریکا را برایتان تقدیم میکنند. لحظات خوش داشته باشید.